بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی آمریکا را متهم به جاسوسی کرد. یک مقام پیشین کاخ سفید از قصد CIA برای نابودی ویدیوی بازجویی از زندانیان مطلع بوده است. و نشست رهبران اروپایی و آفریقایی در پرتغال آغاز شد. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه‌های ایران و آمریکا در هفته گذشت و نگاه تازه این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه‌ها با هم نگاهی داریم به خبرها تا این لحظه. جمهوری اسلامی روز شنبه ایالات متحده را به جاسوسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه روز شنبه اعلام کرد ایران به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نامه‌ای ارسال کرده و در آن خواستار توضیحاتی در مورد جاسوسی آمریکا شده است. در گزارش اطلاعاتی که هفته گذشته در آمریکا منتشر شد، آمده است ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است. با وجودی که ایران هیچگاه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را تایید نکرده است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گزارش اطلاعاتی آمریکا را پیروزی برای ایران خوانده است. از سوی دیگر روز شنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در بحرین تاکید کرد ایران همچنان تهدیدی برای خاورمیانه محسوب می‌شود. آقای گیتس طی سخنرانی در یک کنفرانس امنیتی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواست که با همکاری با یکدیگر از ایران بخواهند ابهامات هسته‌ای خود را روشن ساخته و تعهد دهد به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. رسانه‌های آمریکایی روز شنبه گزارش دادند که یک مقام ارشد کاخ سفید از CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خواسته بود نوار ویدیویی بازجویی از مظنونان به ترور را نابود نکند. بنا به گزارش‌ها، هریت مایرز، مشاور سابق کاخ سفید، پیش از اینکه مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2005 ویدیوی بازجویی‌ها را نابود کنند، از آنها خواسته بود دست به چنین اقدامی نزنند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، وزارت دادگستری و چند تن از مقام‌های ارشد کنگره آمریکا نیز به CIA توصیه کرده بودند که چنین کاری نکند. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری خود را در شهر بیجی در اتومبیل خود منفجر کرد و موجب مرگ دست کم 7 تن و زخمی شدن 13 نفر دیگر شد. پلیس عراق میگوید چندین خانه نیز بر اثر انفجار روز شنبه آسیب دیدند. شهر بیجی که در حدود 250 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است، مرکز بزرگترین پالایشگاه نفت عراق است. همچنین روز شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف طی چندین عملیات علیه نیروهای القاعده 12 شورش را کشته و 13 مظنون را بازداشت کردند. ما اکنون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده آن را دادم، نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه را همکارم پرشت فرزام تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. و اما در این هفته تمام گفتگوها در آنچه به ایران و آمریکا مربوط می‌شود در چارچوب گزارشی است که سازمان ملی اطلاعات آمریکا منتشر کرد. آمریکا و متحدانش میگویند انتشار این گزارش که میگوید ایران برنامه ساخت سلاح اتمی خود را در 4 سال پیش متوقف کرده است، نه تنها تغییری در موضع آنها نداده، بلکه آن را مستحکم تر کرده است. تهران اما آن را نشانه از پیروزی دانسته است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در خصوص گزارش جدید 16 آژانس اطلاعاتی آمریکا گفت به آمریکایی‌ها توصیه می‌کنیم که بر این اساس تصمیم درست بگیرند و اشتباهات گذشته خود را در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران اصلاح کنند. اما در آمریکا مقامات ارشد سیاسی آن را تأییدی بر نظرات و استراتژی رئیس جمهوری دانستند و گفتند فشارها بر ایران شدیدتر خواهد شد. مجله این هفته روابط ایران و آمریکا تنها به همین مسئله می‌پردازد. دوشنبه 12 آذر، 3 دسامبر. استیو هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید آخرین داده‌های اطلاعاتی آمریکا را درباره برنامه سلاح‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد. استیو هدلی گفت سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا اخبار مثبتی را در اختیار ما گذارده است. این اخبار تأیید کننده آن است که نگرانی‌های ما درباره اینکه ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است درست بوده است. اخباری که میگوید خطر دستیابی ایران به سلاح اتمی همچنان مشکلی بسیار جدی است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت برآوردهای اطلاعاتی میگوید که میتوان امیدوار بود که این مشکل به گونه دیپلماتیک بدون به کار بردن نیروی نظامی حل شود. سه شنبه 13 آذر 4 دسامبر هومن سیسان.
استفان هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید از گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان یک خبر خوش یاد کرد.
On balance, the estimate is good news. On one hand, it confirms that we were right.
آقای هدلی میگوید این گزارش از طرفی نشانگران است که ظن آمریکا نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی صحیح بوده است و از طرف دیگر این گزارش مؤید آن است که فشارهای بین‌المللی بر رفتار جمهوری اسلامی در توقف برنامه اتمیش مؤثر بوده است.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه 13 آذر طی یک کنفرانس ویژه مطبوعاتی درباره داده‌های جدید گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا سخن گفت. داده‌های جدید در رابطه با برنامه اتمی ایران و قصد آن کشور برای ساختن سلاح‌های اتمی. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
ایران is dangerous and Iran will be dangerous if they have the knowledge necessary to make a nuclear.
ایران خطرناک است و ایران خطرناک خواهد بود اگر آنان دانش لازم را برای تولید سلاح اتمی داشته باشند.
پس از انتشار گزارش برآوردهای سازمان ملی اطلاعات آمریکا در روز دوشنبه گفته شد که نظر این گزارش با نظر دولت پرزیدنت بوش در این باره که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است متفاوت است. اما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت:
Nothing's changed in this NIE that says, okay, why don't we just stop worrying about it? Quite the contrary. I think the NIE makes it clear that Iran.
هیچ چیزی در گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا تغییر نکرده است که بگوید بسیار خوب دیگر درباره این مطلب نگران نباشید. بلکه کاملا برعکس به گمان من این گزارش روشن کرده است که لازم است ایران به عنوان تهدیدی جدی برای صلح شمرده شود.
چهارشنبه 14 آذر 5 دسامبر کاخ سفید بامداد روز چهارشنبه گفت گزارش اخیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا درباره برنامه اتمی ایران هیچ تغییری در فشار دولت پرزیدنت بوش برای دور سوم تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود نیاورده است. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید مسئله گفتگوی بدون پیش شرط را با جمهوری اسلامی ایران مردود دانست و گفت گفتگو با ایران همانطور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش از این بارها گفته است باید مشروط باشد. آنها باید از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کنند. بهروز نیکزاد
اسوسییتد پرس میگوید پرزیدنت بوش که در تلاش حفظ فشار بر دولت تهران است روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست تا در مورد دامنه فعالیت‌های اتمی خود یا شفاف عمل کند و یا با انزوای سیاسی روبرو شود. دو روز پس از انتشار یک گزارش اطلاعاتی که در آن گفته شده است ایران برنامه سلاح هسته‌ای خود را 400 قبل متوقف کرده است، آقای بوش از ایران خواست که جزئیات برنامه قبلی خود برای تولید سلاح اتمی را اعلام کند. پرزیدنت بوش در شهر اوماها در ایالت نبراسکا گفت ایرانی ها یک انتخاب استراتژیک در برابر خود دارند و اینکه درخواست دیرینه جامعه بین المللی برای روشن بودن طرح غنی‌سازی اورانیوم خود را پذیرفته و به میز مذاکرات بازگردند و یا به راه انزوای سیاسی و دیپلماتیک خود ادامه دهند.
و ببینیم که گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصیش با علیرضا طاهری از رادیو فردا در این باره چه میگوید.
Well, we believe that it stopped because of international pressure and international scrutiny.
ما معتقدیم برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران به دلیل فشارها و دقت نظر بین‌المللی متوقف شد. ما همچنین بر پایه این برآورد معتقدیم که رهبران ایران با علم و عمد گزینه توسعه برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کردند و این کار را تا حدی با پیشروی در راه توسعه قابلیت برای غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهند و این همچنان مایه نگرانی است. رهبران ایران کماکان باید دو کار بکنند، یعنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشند. تا امروز این همکاری را به صورت گزینه‌ای انجام دادند. چرا پاپیش نمی‌گذارند و درباره این فعالیت‌های تسلیحاتی گذشته به ما چیزی نمی‌گویند؟ چرا در این باره اذعان نمی‌کنند و چرا به آژانس اجازه نمی‌دهند فعالیت‌های کنونی را به صورتی تام و تمام تایید کند؟ تا این اطمینان به وجود آید که رهبران ایران در حال تجدید برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای نیستند.
پنج شنبه 15 آذر 6 دسامبر. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنج شنبه در پاریس گفت صدور یک قطعنامه جدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در سازمان ملل متحد با وجود نتیجه گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا مبنی بر آن که ایران فعالیت‌های نظامی اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده همچنان موجه است. شهرام میریان.
ایران همچنان به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. همکاری کاملی تاکنون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل نیاورده و سوای اینها کماکان سرگرم توسعه برنامه موشکی خود است. اینها از جمله نکاتی است که به باور سخنگوی دولت آلمان اولدریش ویلهلم دستگاه رهبری ایران زیر پا گذاشته و به این خاطر فشارها بر ایران باید افزایش یابد. دولت آلمان با تاکید بر ادامه فشارها و تحریمها علیه ایران در این حال خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی و گفتگوست، موضوعی که روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هم بر آن دست گذاشته و گفته است با توافق آمریکا، چین و روسیه باید مذاکرات متوقف شده آلمان، فرانسه و انگلستان با ایران از سر گرفته شود، با این شرط که ایران به قول و قرارهای خود عمل کند و پروتکل الحاقی پیمان منع تولید و گسترش جنگ‌افزارهای اتمی را به امضا رساند. این پروتکل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد به دلخواه خود هر زمان که مایل باشند وارد ایران شده و تأسیسات اتمی آن کشور را بازرسی کنند.
حسام مهدوی.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه ناتو به بروکسل رفته است و قرار است روز جمعه به طور خصوصی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به گفتگو بنشیند. لاوروف گفته است در بررسی طرحی برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران باید یافته‌های برآورد اطلاعاتی اخیر آمریکا به حساب آورده شود. اما خانم رایس که همراه با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برای تصویب سومین قطعنامه علیه ایران تلاش می‌کند، روز پنجشنبه گفت گمان نمی‌کند که برآورد اطلاعاتی مسیر فعلی را تغییر دهد.
شب خوش.
برنامه پریشهر فرزام رو میشنیدید در مورد ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. اما 28 دانشجو در روزهای گذشته پیش از فرارسیدن روز دانشجو 16 آذر توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به بند 209 امنیتی زندان اوین انتقال یافتند. گروهی دیگر که منابع خبری از آنها به عنوان فعالان حقوق بشر نام بردند، ماهاست که در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین بدون کوچکترین ارتباطی با جهان بیرون در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند. در همان روزها اخبار ناگواری که از بند امنیتی 209 زندان اوین منتشر شد، واکنش معاون امنیتی دادستان تهران، قاضی حداد را در پی داشت. با عبور از کنار این رویدادها، نگاه تازه این شب امشب روایت آنهایی است که روزگاری را در سلول‌های این زندان به سر برده‌اند.
نگاه تازه.
سا سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم و امشب میخوام شما رو با نگاهی تازه پشت پنجره‌های بند 209 زندان اوین ببرم، جایی که حرفا و نکته‌های شنیدنی وجود داره. اونجایی که ذهن یاری میکنه، اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. با سودابه اردوان، یکی از همون جوونایی که توی دهه 60 پاش به این زندان باز شده.
209 یک ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 60 209 دست سپاه پاسداران بود. بندهای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود، ولی 209 دست سپاه پاسداران بود، که البته دو سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار، و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مستاقی از زندانی های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن، و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره، 1 دونش حمامه و 1 دونش سقف مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها یک دستشویی توش هست و یک توالت، و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچکی هست زیر سقف قرار داره، و بالای در هم یک محفظه هست که چراغ سلول درش هستش. یک راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم میگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یه طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی میخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسداران نگهبانی میدن، و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشم‌بند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یه طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یه دری دیگه وارد میشه، از پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمینش با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
گروهی از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان:
تقریبا ساعت 4 به بعد 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود، نزدیک سقف بود، نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع میشد، ما تقریبا دیگه تو تاریکی میموندیم اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت میکرد، ما مجبور میشدیم زود بگیریم بخوابیم، چون کار دیگه تو تاریکی نمیتونستیم بکنیم. سرمونو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. سه صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی هست. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع خلق آروم میشد و اینا میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسبیده من بود. اینا هر روز می‌بردن بازجویی و می‌بردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی برمیگشت یه شربت سینه داشته. اونو ورداشت یه چند قاشق ازش می‌خورد و خواب می‌رفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت. یعنی تو حمام به خصوص عمومی چجوری دیوارا لزج می‌گیره از بخار و آب و اینجور چیزا. میگفت دیواراش هم اینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی‌های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول‌های 209 میگه. تجربه‌ای که یه ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند قبل از اینکه وارد بند بشیم چشم‌بندهای بهمون داده شد، چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله‌ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با من برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی و دست منو گرفت و کشید. اتاق که سلول اون سال مثلا که تازه رنگ و نقاشی شده بود یک مقدار تمیز بود که الان مطمئناً اینطور نیست. حدوداً فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کم تر بوده باشه و کف سلول رو توی بعضی سلول ها سنگ شده بود، سنگ سپید شده بود، اما بعضی قسمت ها موزاییک بود. باز بعضی سلول ها دستشویی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود و خب به هر حال بویی که در فضای سلول میپیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف و اون نور سفیدش که 24 ساعته روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت. با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردن، اون دریچه رو باز می‌کردن و اجازه می‌دادن که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر میکنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده ها داده شد.
پیش وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت های مجهزیه که قاضی حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانیه رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضای محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته. اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط رو تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمیگیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه های قرن وسطی اینجا وجود نداره، من ندیدم یا نشنیدم از دوست دارم، ولی کم اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و اون تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیزی که آقای حداد گفتن چندان مقایرتی نداره. اون صحبتهایی که آقای حداد میکردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحت چنین شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من این همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا این هم نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدن.
فاطمه حقیقت جو عضو کمیته حقیقت یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست و اگر که اون میگه بهترین زندان زندان 209 هست واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت میگیره.
چهار نهاد امنیتی به دستور آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنند، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. شیوا نظر آهاری و پراکندگی بازداشتگاه های امنیتی.
نهادهای مختلف مثل نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سپاه، اینا همشون با هم در تعارضن، مشکل دارن. مثلا من یادم مثل پارسال وقتی که مثلا خواستنم اطلاعات، مثلا چیزی که من گفتی که اگر که بخوای اینطوری ادامه بدی، نهادهای مختلفی هستن که اطراف شما، فقط وزارت اطلاعات نیست. تا الان اگر که تو بازداشت نکردن وزارت مانع شده، اما خب مثلا سپاه هست، از این وقت ما دیگه نمیتونیم جلوی اونا رو بگیریم. اینا خودشون هم با هم مشکل دارن و پراکندگی بازداشتگاه هم خاطر همین.
اونطور که اعضای کمیته حقیقتیاب میگن تعداد بازداشتگاه های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقتجو به ریشه وجودی زندانهای امنیتی و زندانی امنیتی میپردازه.
معمولا بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
انگیدار باش هدام
خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. با ما میتونیم به شماره تلفن 20420221124114 تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون و احیانا